بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از خاطرگویان حوزه ادبیات و هنر مقاومت در تاریخ 31 شهریور سال 1384.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من بنیانگذار بنای حفظ حوادث با ادبیات و هنر زینب کبرا سلام الله علیها است. اگر حرکت و اقدام حضرت زینب نمی بود و بعد از اون بزرگوار هم بقیه اهل بیت علیهم السلام، حضرت سجاد و دیگران، حادثه عاشورا در تاریخ نمی موند. بله، سنت الهی اینه که این گونه حوادث در تاریخ ماندگار بشوند، اما همه سنت های الهی عمل کردش از طریق یک سازوکارهای معینی است. سازوکار بقای این حقایق در تاریخ این است که اصحاب سر، اصحاب درد، رازدانان، اون کسانی که این دقایق رو مطلع شدن، این رو در اختیار دیگران بگذارن. بنابراین خاطرگویی و تدوین خاطرات و پخش خاطرات رو در جایگاه حقیقی خودش باید نشوند که جایگاه بسیار بالا و بالایی است و بسیار مهمه. بیان هنری هم شرط اصلی است، کما اینکه خطبه حضرت زینب در شهر کوفه و در شهر شام آیت بیان هنری است، از لحاظ زیبایی و جذابیت بیان جوری است که اصلا هیچ کس نمیتوانه این رو نادیده بگیره، ولو یک مخالف، یک دشمن، وقتی این بیان رو میشنوه، این بیان مثل یک تیر برنده‌ای، تیغ تیزی، چه بخواهی چه نخواهی کار خودش رو میکنه. هنر اینجوره دیگه. تأثیر هنر وابستگی نداره به خواست اون کسی که مخاطب هنره، او بخواد یا نخواد این اثر رو خواهد گذاشت. برای ما و ملت ماست این از اون برجسته ترین کارها و مهمترین کارهاست. دوستان البته خیلی کار کردن. من از دهه 60 مثلا که این کارهای هنری و ادبی در حوزه هنری شروع شد و پخش این خاطرات و اینها، یکی از مشتری های پروپا قرص این کتاب ها بودم که خاطرات رو نگاه کنم، و خیلی من تحت تأثیر جذابیت و صداقت و خلوص این نوشته ها و گفته ها هستم. این رو واقعا باید عرض بکنم. یاد اون کسانی که این کارها رو تولید کردند از خاطر محو نمیشه. یعنی من این اسمهایی که پشت این کتاب ها خوندم و کتاب هاشون رو نگاه کردم، در ذهنم غالبا این اسمها هست و قدردان و قدرشناس اینها هستم، و اگر میتونستم عظمت این کار رو مدح میکردم. حالا در طول تاریخ شعرا معمولا صاحبان و قدرت و ثروت و اینها رو مدح کردن، اما به نظر من شماها رو باید مدح کرد. اگر بنده شاعر بودم یقینا قصیده میساختم در مدح همین شماها، در مدح همین خاطره سازان و خاطره انگیزان. کار بسیار بزرگ و با اهمیتی است.
گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که روح را به دیار جاودانگی و لقاء خداوند پیوند می‌دهد، و اشک آب رحمتی است که همه تیرگی ها را از سینه می‌شوید و دل را به عین صفا که فطرت توحیدی عالم باشد اتصال می‌بخشد. ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آینه تجلی همه تاریخ است. چه می‌جویی؟ عشق همینجاست. چه می‌جویی؟ انسان اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است. بدر و حنین و عاشورا اینجاست، و شاید آن یار او هم اینجا باشد. این شاید که گفتم از دل شکاک من است که برآمد. اهل یقین پیامی دیگر دارند. بشنو با خدا چه عهدی بود که از این کرامت برخوردار شدی، به خاک زمین تو سجدگاه یاران خمینی شد. و حال چه می کنی؟ در فراغ پیشانی هایشان که سبب متصل عرض و سما بود به آن نجواهای عاشقانه، از آن روز که انسان بر این خاک زیسته است، آیا جز اصحاب عاشورایی سید و شهدا کسی را می شناسی که بهتر از شهدای ما خدا را عبادت کرده باشد؟ تو چه کرده ای که سزاوار کرامتی این همه گشته ای که سجدگاه یاران خمینی باشی؟ چه پیوندی بوده است میان تو و کربلا؟ کدام رسول بر خاک تو زیست است؟ تو کهف اعتکاف کدام عارف بودی؟ اشک کدام عزادار حسین بر تو چکیده؟ ما وارث انبیا هستیم و غایات الهی آفرینش انسان در وجود ماست که معنا می‌یابد. ما از مرگ نمی‌ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندرد. عقل‌های محجوب و آیینه‌های قیرندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند توانست که معنای حیات اندرد را دریابند؟ حیات اندرد نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت. ای وجدانهای نیم خفته، چشم بیداری بگشایید و ای بیداران گوش فرا دهید. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفتیم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانیم. خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است. یا فالق الاسباح، ما را در راهی که این چنین عاشقانه در پیش گرفتیم یاری فرما.
این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت، یعنی مرگ بر سیاست‌های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه. این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه، تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطقه، و این رو برای هر ملتی که تشریح بکنیم این رو میپسندن و میپذیرن و قبول میکنن.
مرگ بر سفارت شنون، مرگ بر کودسای دون، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک شلام مرد با آمریکا.
جسم و هستی را صفا پرداز جانی یا امی معجز و لطف خدایی را نشانی یا امی در مدار مهر تو خورشید گردشی کنم چون روان در پیکر عالم روانی یا علی چون روان در پیکر عالم روانی یا علی روشنان آفتاب اندوز و دیده شب روشنان آفتاب اندوز اختری ماهی سپهری کهکشانی یا علی اختری ماهی سپهری کهکشانی بر جهان عشق و عرفان آسمانی یا علی
می فروزد روز و شب هم دلز تو هم جانز تو بر جهان عشق و عرفان آسمانی یا علی
شهریار ملک دل سلطان شاه مردانی امیر مؤمنانی یا علی
شاه مردانی امیر مؤمنانی یا علی
معجز و لطف خدایی را نشانی یا علی
معجز و لطف خدایی را نشانی یا علی
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام العدل رأس الایمان و جماع الاحسان
العدل رأس الایمان
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست مدرسه علوی مدرسه علوی مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه عربی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
احساس میکنم در کشور ظرفیت انسانی گسترده‌ای وجود دارد برای پیگیری و به سرانجام رسوندن این بحث مهم، یعنی بحث عدالت. صاحب نظرانی که در این جلسه حضور ندارند هم از نظر ما شرکای این بحثند. حتما در سرتاسر کشور، در دانشگاه ها، در حوزه ها، در پژوهشگاه های گسترده‌ای که خوشبختانه در کشور هست، هستند کسانی از صاحب نظران که در این مقوله، در این بحث یا تحقیقاتی دارند یا آماده هستند که تحقیقاتی رو انجام بدن. ما اونها رو شریک می‌دونیم در این بحث و این کار، این بحث عدالت بایستی تبدیل بشود به یک گفتمان نخبگانی. باید دنبال کنیم این مسئله رو و رها نکنیم این پیگیری این بحث رو، چون زمینه خیلی زیاده، نیاز خیلی شدیده که در بیانات دوستان بخشی از این نیاز محسوس بود. این بحثایی که شما کردید و انشالله در آینده خواهد شد، محصول اون برای نسل کنونی و نسلهای آینده محصول با ارزش و به شدت مورد نیازی خواهد بود. شاید لازم باشه بعدها از صاحب نظران دنیای اسلام هم استفاده کنیم. شاید در کشورهای دیگر صاحب نظرانی هستند که توانند در جمع‌بندی نهایی و به سرانجام رسوندن بحث عدالت به ما کمک کنند. من خوشبخت شدم، خوشنود شدم از اینکه احساس کردم که دوستان به بحث‌های یکدیگر توجه نشون دادن. این فصل‌های اعتراض و اشکال که آقای دکتر بایزاده گنجوندن در این جلسه به نظر من جزء جذاب‌ترین بحث‌ها بود. نشون دهنده این بود که حضار به مباحث توجه کردن. این هم‌افزایی به وجود میاره. همه شما ها نظراتی دارید، فکر کردید در این مقوله و فکرهای بیشتری خواهید کرد، لکن وقتی که در یک چنین مجموعه ای همه گرد میان با یک دیگر تبادل نظر میکنن، اون چه که فکر کردیم عمیق‌تر میشه، گسترده‌تر میشه، جامع‌تر میشه و در نهایت ما رو انشالله به یه نقطه نهایی که اشاره خواهم کرد انشاءالله میرسونه. اون چه که من عرض میکنم، من وارد محتوا نخواهم شد. بحث محتوایی به وسیله شماها امروز شروع شد و باید انشاءالله در همین مرکزی که آقای وایزاده اشاره کردن استمرار پیدا کنه و برایندی خواهد بود اون بحث، اون نتیجه نهایی محتوایی از افکار و نظرات و محصولات فکری دانشمندان ما و اندیشمندان ما. بنابراین من تو اون مسئله وارد نمیشم. چند نکته رو من فقط بخوام عرض بکنم. یک نکته این است که خب عدالت دغدغه همیشگی و تاریخی بشر بوده. به تبع احساس نیاز به عدالت که در مردم عمومیت داشته در طول تاریخ تا امروز، متفکران بشر، فیلسوفان، حکما در این مقوله وارد شدن، دغدغه متفکران هم بوده تا امروز. از قدیمترین دورانهای تاریخ درباره عدالت و عدالت اجتماعی به همین معنای عام بحث شده، نظریه داده شده، لکن نقش ادیان استثنایی است. یعنی اونچه که ادیان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، این بی‌نظیره، این استثنایی است. در نظرات حکما و اندیشمندان و اینها اون اهتمام ادیان مطلقا مشاهده نمیشه. اولا ادیان هدف خودشون رو عدالت قرار دادن، به شهادت قرآن، لقد ارسلنا رسلنا ببینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم
بود. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشم باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
قطعا این آیه حکم می کند بر این که هدف ارسال رسول به انزال کتب و آمدن بینات، یعنی حجت‌های متقن و غیر قابل تردیدی که پیغمبران ارائه میدن، کتاب یعنی منشور ادیان در مورد معارف، احکام و اخلاقیات، میزان یعنی اون سنجه‌ها، معیارها. هدف از همه اینها لیقوم الناس بالقسط، قیام به قسط. خب البته شکی نیست که قیام به قسط و همه اونچه که مربوط به زندگی دنیایی، اجتماعی و فردی افراد مقدمه اون هدف خلقته که با ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت. اصلا خلقت، هدف خلقت عبد خدا شدنه که این بالاترین کمالات هم همین عبودیت خداست. لکن در راه رسیدن به اون هدف، هدف نبوت ها و ارسال رسول هست که از جمله اون چیزیست که این آیه به اون تصریح میکنه. البته تصریحات دیگری هم در آیات قرآن هست که به سایر اهداف ارسال رسول اشاره میکنه که اینها قابل جمعه با هم دیگه. بنابراین پس هدف شد عدالت. این هدف نظام سازی، هدف تمدن ها، هدف حرکت بشر در محیط جامعه، این شد عدالت. این در هیچ مکتب دیگری این وجود نداره. این مال مخصوص ادیانه. بعد خصوصیت دیگر ادیان اینه که انبیا در طول تاریخ در کنار مظلومان قرار گرفتن، یعنی برای عدالت عملا پیکار کردن. ملاحظه کنید در قرآن کریم انبیا با تواقیت مواجهن، با مترفین مواجهن، با ملع مواجهن که همه اینها جزو اون طبقات ستمگرند. مترف و مترف هر دو به دو معنا، یعنی از دو جهت منطبق با یک طبقه خاصی است، هر دو درسته. البته در قرآن مترفین هست، لکن مترف هم درسته. مترفین
در مقابل پیغمبران. الا قال ما ارسلنا من رسول الا قال مترفوها انا بما ارسلوا به کافرون. هیچ پیغمبری نبوده که در مقابلش مترفین قرار نگیرن، یعنی پیغمبر با مترفین میجنگه. ملأ همینجوره، ملأ همون اصحاب قدرتن، دست اندرکاران قدرت. طاغوت هم که خب یه معنای عامی است که شامل همه اینها میشه. یعنی پیغمبران در این جنگ بین ظالم و مظلوم یا معارضه بین ظالم و مظلوم همیشه در طرف مظلوم قرار گرفتن، یعنی برای عدالت وارد میدان شدن، جنگیدن. اینم بی نظیره. حکما درباره عدالت حرف زدن، اما خیلی اوقات مثل بسیار از روشنفکران گوناگون حرفایی میزنن اما حرفه، در مقام عمل وارد میدان نمیشن، که ما در دوران مبارزات هم دیدیم، بعد از مبارزات هم در دوران دفاع مقدس هم دیدیم، تا امروز هم کم و بیش میبینیم. انبیا اینجور نبودن، انبیا وارد میدان میشدن، سینه سپر میکردن. حتی اون وقتی که اون مطرفین به اینها میگفتن که شما چرا طرفدار طبقات مظلوم هستید، از اینا جدا بشید، با اینا برخورد میکردن. این آیه شریفه ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیکم الله خیرا، که حضرت نوح به مخالفین خودش بیان میکنه و از این قبیل. لذا اون کسانی که از عدالت محروم بودند اولین گروندگان به پیغمبران هستند. این نکته دوم در مورد نبوت ها و ادیان. نکته سوم این که همه ادیان متفقن در این که پایان این حرکت عظیم تاریخی یک پایان امید به عدل است، یعنی قاطعا میگن که یک دورانی خواهد آمد که دوران عدل خواهد بود، که اون دوران استقرار دین کامله. که خب یملأ الله به الارض قسطا و عدلا یا عدلا و قسطا در جاهای مختلف تفاوت داره. تمامل از ظلما و جورا، که این در دعای بعد از زیارت شریف آل یاسین اینجوریست، تمامل از ظلما و جور. یه جاهایی هم داره بعد ما ملعت ظلما و جور. همه انبیا، همه ادیان، همه نبوت ها این نهایت رو بهش اشاره کردن، روش تاکید کردن، اصرار کردن و گفتن به سمت او داریم حرکت میکنیم. پس در مبدا، در مسیر و در منتها نبوت ها تکیهشون بر روی عدل، این بی نظیره. این یک نکته. یک نکته دیگر این است که خب بنابراین در انقلاب، که یک انقلاب اسلامی ما که یک حرکت دینی بود، به طور طبیعی عدالت جایگاه ممتازی داشت و دارد. در شعارهای مردمی، در قانون اساسی، در بیانات امام راحل رضوان الله علیه، در گفتمانهای موضعی و در زمانهای مختلف به مناسبتهای مختلف که جمهوری اسلامی مطرح کرده، فرض کنید در دوران دفاع مقدس که هی می آمدن فشار می آوردن، شعار صلح رو مطرح می کردن بر این که جمهوری اسلامی رو از میدان خارج کنن، اونجا جمهوری اسلامی طرح صلح عادلانه رو، شعار صلح عادلانه رو مطرح کرد. خب صلح یک ارزش مطلق نیست، ارزش نسبی است. یه جایی صلح خوبه، یه جایی صلح بده. جنگ خوبه، اما عدالت اینجور نیست. عدالت یه ارزش مطلقه، یعنی هیچ جا نداریم که عدالت بد باشه.